مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرج. خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون دعایات مرتبط به بحث در واقع امر معروف نهی از منکر رسیدیم به سوره حج و حالا کلیت سوره رو که خب تقریبا مرور کردیم، بحث در واقع آیات توحیدی ابتدا بود و تذکر به خلاصه خالقیت خدا متعال و اینها، بعد وارد ارزش تعظیم شعائر و این تعظیم حرمات الهی و اینها بود که حالا از باب نمونه اینجا بحث احکام حج به نوعی برخی از احکامش در واقع مطرح شده بود و بعد از این بحث حج هم دوباره تو نتیجه گیری اون تعبیر من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب رو در واقع آیه مطرح میکرد و تا رسیدیم به این آیه اصلی محل شاهد بحث که آیه 41 سوره حج بود که این تعبیر الذین مکناهم و یه مقدار سر این خواستیم توقفی بشه از این جهت که خب این آیه رو معمولا توی آیات دلیل بر حکم و معروف نهی از منکر پرداخت نکردن نوعا، چون خب ازش حکم خیلی در نمیاد دیگه، چون عمدتا توصیف فقط داره میگه آقا اون مؤمنینی که در ابتدای سوره مثلا ذکری ازشون رفت و توصیف شدن و اینها، اینا همونایی هستن که اگر تمکن در عرض پیدا کنن خلاصه این کارا رو انجام میدن، اقامه صلات دارن و ایتای زکات دارن و امر معروف و خلاصه نهی از منکر. لذا چون بیشتر آیه در صدد توصیف مؤمنینه و از البته سوره‌های قبلیمونم به قدری استنباط و حکم ازش میشد که دیگه حکم امر نهی از منکر متوقف بر این آیه مبارکه نباشه، به خاطر همین طبیعی فقها چندان به این آیه خلاصه پرداخت نکرد. توی ظاهراً دوره‌های اخیره که وقتی بحث حکومت اسلامی جدی شد تو جهان اسلام، که خب این جدی شدنش هم مال دوره معاصره دیگه، یعنی بعد از در واقع این وضعیت انحطاط تمدنی که دوچارش شدیم و بعد اون در واقع فضای مکاتب جدید غرب مدرن آمد و حالا به نوعی مثلا لیبرالیسم اولیه و بعد مارکسیسم و بعد این در واقع لیبرالیسم های جدید و نئولیبرالیسم و اینا که آمد و یه جورایی وضع مسلط و مسیطر بر جهان اسلام شد، اینجا بود که ما ادبیات حکومت اسلامی برامون دوباره موضوعیت پیدا کرد. ما هم که میگم لزوماً متفکرین انقلاب و از امام شاگرداش اینا منظورم نیست، قبلتر یعنی از دوره در واقع روشنفکری دینی مثلا مصر و اینا دیگه این دغدغه‌های حکومت دینی و حکومت اسلامی به نوعی مطرح شده تا دیگه میاد توی مثلا ادبیات و اندیشه است امام یه اوجی پیدا میکنه، تو ادبیات متفکرین انقلاب اسلامی یه اوجی پیدا میکنه. اینها از این باب امکناهم فی الارضش که این رو مستاقی برای حکومت دینی تلقی میکردن و ازش وظیفه حاکمیتی استفاده میکردن. دقیق که یعنی تفاوتش با آیات قبلی میشد که اونجا موضوع آیات قبلی عموم مسلمین بود، به خصوص توی اون آیات سوره آل عمران، خب اونجا که اصل وجوب و اصل در واقع تاکید روی امر معروف تو آل عمران در واقع صورت گرفته، اونجا برای عموم مؤمنین عموم مسلمون ها این امر معروف انگار به عنوان یه وظیفه همگانی مثلا تصویر میشد، یا حتی اگر هم می‌خواستیم این رو اجتماعی و حکومتی معناش کنه میگفتیم یه گروهی باشه کافیه. اون برداشتی که از ولتکم منکم بعضی از فقها داشتن که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، میگن یه گروهی یه امتی اگر باشه که این امر معروف نهی از منکر رو انجام بده، این مثلا دیگه تکلیف صورت گرفته و اینها. اما ذیل این آیه که الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، هم بعضی از روشنفکران مصر هم خود متفکرین انقلاب، اینها ازش وظیفه در واقع حاکمیت رو استفاده می‌کردن، که این تمکن در ارض یعنی اقتدار، یعنی ساختار قدرت رو در واقع در اختیار داشتن و بر اساس این ساختار قدرت بفرمایید وظیفه مؤمنینی که قدرت دارند و ساختار حاکمیت دارند این میشه که اقامه صلات کنند، ایتاء زکات کنند و امر معروف و نهی از منکر. به یه عبارتی میشه گفتش که این در واقع از باب تکالیف نظام حاکمیت انگار بهش نگاه شد، یعنی نه دیگه به مثابه شخصیت مثلا حقیقی مؤمنین، نه به عنوان شخصیت حقوقی حاکم مسلمان. این آورده جدیدی بود که از این آیه اونایی که ادبیات در واقع فقه حکومتی و حکومت دینی رو در واقع قبول داشتن از این آیه این استفاده رو داشتن، که مثلا نمونش مرحومای منتظری در این بحث مبانی حکومت اسلامیشون از همین آیه اون وظیفه حکومتی رو، البته ایشون از اون ولتکم منکم هم حکومتی رو استفاده میکرد. حالا آقای منتظری خدا بیامرز اون اوائل در واقع انقلاب که بحث فقه حکومتی رو خب یه طرح جدی در واقع داشتن براش توی حوزه علمیه دیگه، خدا بیامرز خیلی دیگه حکومتی میدید دیگه، یعنی تقریبا همه ادله رو یه جورایی به حاکمیت و به حکومت و اینها و حتی به خود مثلا فقیه یا حاکم و اینا یه جوری مرتبطش میکرد که اون ظرفیت فقه حکومتی در واقع باز بشه و بحث صورت بگیره و اینها. لذا از ولتکم منکم هم ایشون وزارت امر معروف نهی از منکر در می آورد دیگه، حتی پیشنهادش هم برای طرح تدوین قانون اساسی این بود که وزارت امر معروف هم شما در نظر بگیرید، شبیه همون وزارت امر معروفی که تو خیلی از کشور اهل سنت هست یا همین نهاد حسبه‌ای که به شکل تاریخی توی خلافت اسلامی ما داشتیم. ایشون هم طرحش این بود که حتما بعد این وزارت امر معروف نهی از منکری شکل بگیره و تقریبا ورود حاکمیت به عرصه فرهنگ از این طریق باید باشه، از طریق وزارت مثلا امر معروف نهی از منکر. حالا البته به جاش دیگه ما وزارت فرهنگ و ارشاد رو مثلا یه جورایی گذاشتن، حتی کلمه ارشاد هم اونجا با عنایت فقهی انتخاب شده بود و آورده شده بود. حالا بحثش مفصله، اگر فرصت شد اینا رو بعداً تو تجربیات تاریخی باید بحث کنیم، چون اگه خاطرتون باشه ما یه وعده‌ای داشتیم که اول امر معروف از ادله در واقع اربعه پرداخت کنیم، درست شد کتاب و سنت و عقل، و بعد بریم به سمت این تجربه تاریخی، تجربه زیسته جهان اسلام در باب امر معروف نهی از منکر، و حتی اگر چارچوب عقلایی بهش بدیم ببینیم که نظامات عقلایی و اجتماعی دیگر چه جایگزینایی براش دارن. درست شد اینا هم به ما تجربه زیسته عقلا باید مورد مطالعه قرار بگیره حتما.
اینجا
هم
پر از حاکمیتی
دیگه میشه،
نمیبرید
نه دیگه آره فقه حکومتی و فقه سیاسی میشه، اصلا بخاطر همین عرض کردم دیگه آره. که ما اوائل انقلاب هم متفکرین انقلابمون هم بعضن روشنفکران مصری که در واقع حکومت اسلامی حکومت دینی رو قبول داشتن، اینا امر معروف رو کاملا میبرنش تو فقه الحکومه یا به تعبیری توی فقه و سیاست، متوجه شده شد؟ و حتی مکلف این رو هم خود حاکمیت در نظر میگیره، خود حاکمیت در نظر میگیره، حتی لسان بعضی از ادله همراهی داره باشونا، مثلا اون تعبیری که تو روایات حالا میرسیم تو روایات مثلا داره که انما هو علی القوی المطاع، تو از روایات داریم که مثلا امر معروف اصلا وظیفه همه نیست که، شدید میزنه حضرت که تو برای چی رفتی امر معروف کردی، امر معروف مال کسیه که انما هو علی القوی المطاع، کسی که قوت داره و از اون برم چی میگن اون اطاعت اجتماعی پشتش هست، تو اصلا نباید میرفتیم همه، ولی اینا باید جمع کنیم تو لسان ادله، از این ادله داریم که همراهی میکنه این رو که مثلا حکومتی و سیاسی و با یه اقتدار مثلا حاکمیتی باشه و این
بودیم
حالا بحث میکنیم. حالا از خب حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که نه، این آیه هرچند تو موضوعش ان مکناهم اومده، اما انصافا این ان مکناهم فقط اقتدار سیاسی نیست. این ان مکناهم هر نوع در واقع تمکن توی نظامات اجتماعیه، اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی آقا تو تمکن و نفوذ علمی داری، تو تمکن و نفوذ فرهنگی داری، تو تمکن و نفوذ مثلا بفرمایید سیاسی داری، تو تمکن و نفوذ اجتماعی داری، یعنی یه جورایی تو جامعه محبوبیت داری، تو جامعه مثلا فرض کنید یه عده‌ای هستن دنبال مثلا سر تو، هم یه نفوذی داری، یه موقعیتی داری. ها یه مکنام اینو داره میگه، یعنی مؤمنین کسایی هستن که با فرض تمکن در ساختار اجتماعی، درست شد؟ اینا دغدغه‌شون اینه که اقامه صلات کنن، ایتاء زکات کنن. پس اولم آیه اطلاق داره، مقید به ساختار حکومت لزوماً نیست، هرچند ما قبول داریم ها که ساختار حکومت یکی از در واقع اقتدارهای اجتماعی هست، حتی تو بعضی از حالا ساختارهای اجتماعی، حالا اگر کلیت هم بهش ندیم، حداقل تو بعضی از ساختار اجتماعی اتفاقا قدرتمندترین ساختار اجتماعی هم میتونه باشه، چون اینم خیلی فراگیر نیست، یعنی خیلی عمومیت نداره که لزوما تو هر ساختار اجتماعی حتما حاکمیت مقتدرترینه، اینجوری نیست. تو خیلی از جوامع مثلا میبینی که حاکمیت خیلی حدود اختیارات اقلی براش گذاشتن مونده. کیا گذاشتن براش این اختیارات اقلی مونده؟ خودش نمیخواست، خودش که میخواست همه اختیارات رو میخواست. خب اینشون میگه که ساختارهای اجتماعی دیگه به قدری قدرت داشته که کار میکرده دیگه، نذاشتن برای حاکمیت خیلی مثلا توان زیادی بمونه. خب به خاطر این خیلی هم عمومیت نداره این جمله که عرض کردم، ولی بله قبول داریم تو بعضی از جوامع ساختار حاکمیت مقتدرترین ساختاره و مؤثرترین ساختاره و میتونه حتی ساختارهای دیگر رو کلی تغییر تحول درش ایجاد بکنه. خب اینو میشه پذیرفت حداقل به نحو موجب جزئیه، ولی آیه مقید به اون نیست دیگه، آیه داره مطلق تمکن رو میگه. خب اینو تو ذهنتون داشته باشید. شاهد ارزم چیه؟ شاهد ارزم اینه که ما نسبت به سیره اهل بیت تقریبا همینو داریم. ببین خیلی از بزرگوارانی که به سیره اهل بیت فقط از منظر حکومتی دارن نگاه میکنن، خب تو فهم سیره علمی، فرهنگی، اجتماعی حضرات معصومین کم میارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بله امیرالمومنین خب تو حاکمیت، رسول اکرم تو حاکمیت، امام حسن مجتبی تو حاکمیت. خب شما میتونی به سیره این سه معصوم بزرگوار تمسک بکنی که اینا در ظرف حاکمیت خودشون بفهمن تمکن داشتن و هم معروف رو چی میگن بس دادن و اجرا کردن و این حرف. اما مثلا دوره امام صادق چی؟ خب دوره امام صادق که خود امام صادق که حاکمیت نداشت، بعد اینجور هم نبود که حاکمیت مقتدری هم در زمانش وجود داشته باشه، چون اوضاع بلبشور دعوای بین بنی امیه و بنی العباس بود، اساسا جامعه اسلامی کلا حاکمیتش مختل بود. خب و از اون طرف هم همه کسانی که امام صادق براشون نفوذ اجتماعی داره، برای همه اونا امام صادق امام مفترض الطاعه نبود، یعنی اکثر شاگردان خود حضرت سنیه، به اکثریت قریب به مثلا چه میدونم 70-80% شاگردان امام صادق سنیه، مثلا امام به عنوان امام قبول ندارن، که امام فقط عالم میدونن، عالم آل پیغمبر میدونن. خب اقلیتی از شاگردان امام صادق شیعه معتقدن که امام مفترض الطاعه است. ما دوره امام رضا به بعد که یه خلوصگرای شیعه پیدا میکنیم، یعنی شاگردان امام رضا تقریبا همه شیعه، اما دوره امام باقر و دوره امام صادق و حتی دوره امام کاظم و اینها، خیلی از کسانی که از ائمه استفاده میکردن اینا هم لزوما اعتقاد به تشیع نداشتن. درجه امام به عنوان عالم، به عنوان مثلا چی میگن فرزند رسول الله مثلا محترم بودند و مرجعیتی داشتن. مرجعیت بیشتر مرجعیت علمی فرهنگی بود تا مرجعیت اعتقادی به امامت و اینکه حالا امامت باید حاکم مثلا جامعه هم باشد و اینها. درست شد؟ یعنی حتی اگر حکومت بالفعل هم نداشته باشن، حتی اینا حکومت شعنی هم برای خیلی از اصحاب خودشون نداشتن. حالا بله، برای شیعیان چرا؟ برای شیعیان میگفتن آقا ما مثلا امام و حاکم هم میدانیم، خب؟ ولی خب شیعه اقلیت. اما سوال اینه که در این حالی که این در واقع شؤون مختلف اجتماعی حضرات محسومین در طول این حالا 200 مثلا اندی سال، 200 هولوشه مثلا چند سال میشه؟ 263 سال تقریبا. خب این 263 سال مثلا حضور معصوم تو شؤون مختلفش حضرت هر جا تمکن پیدا کرده اقامه صلات و ایتاء زکات و هر مفعول از منکر انجام داده. شاهدش چیه؟ شاهدش این شهادتیه که ما تو زیارتنامه ها میخونیم. تقریبا در تمام زیارتنامه های حضرت معصومین ما شهادت به همین آیه میدیم. شهادت میدیم به چی؟ شهادت میدیم به اینکه اشهد انکه یا اشهد انکم، خب تعابیر مختلف دیگه، انکه قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. همین چهار تا، همین چهار تا نظامواری که تو این آیه آمده است. خب حالا شما شهادت بده ببینم امام مثلا فرض کنید باقر کجا امر معروف نهی از منکر کرده، چجوری شهادت میدی؟ ببین این امر معروف نهی از منکر امر معروف رفتاری به خصوص توی مورد نیست، این ساختاره، ساختار اجتماعی رو به این سبت داره میبره. بیشتر میگم و امر معروفش هم لزوما اون بکن نکنه آخر قضیه نیست، از تعلیم و ارشاد و تبلیغ و ترویج و ارزش گذاری و تبدیل کردن به معروف و بعد صیانت و حفظ و تأکید بر این معروف و با همه ابزارهای متعددی که حضرت در اختیار داشت، همه اینا رو داریم شهادت میدیم. میدونیش در عرض میکنم که اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یعنی این. حالا تو بعضی از روایات زیارت هم داره که چی؟ و جاهدت فی الله حق جهات، بعضیاش هم نداره. درست شد؟ حالا عرضمون چیه؟ عرضمون اینه که این مکلناهم فی الارض فقط تمکن روی ساختار حاکمیت نیست، تمکن و نفوذ اجتماعی تو هر سطح و لایه‌ای که تو سطوح و لایه اجتماعی داریم. یه بار فقط مثلا علمی و تعلیمه، یه بار فرهنگیه، یه بار چه می‌دونم سیاسی امنیتیه، یه بار اجتماعیه، با همه مراتبش دیگه. حالا پس آیه رو ما برداشت اجتماعی ازش داریم قطعا، خب اما مقیدش نمی‌کنیم به ساختار حکومت. بله بله، همون توصیه‌ای که تو طرف هم افتادیم دیگه، آره، که ایجاد، بس، ترویج و صیانت و حفظ معروف‌های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، کلش میشه همون معروف. این امر اینجا خصوصیت چیز نداره، خصوصیت در واقع چی میگن موضوعی نداره. درست شد؟ و اصلا امر به معروف رو نباید اینجوری ترکیبی ما تعریف میکردیم که امرش یعنی چی؟ معروفش یعنی چی؟ نهیش یعنی چی؟ منکرش یعنی چی؟ نوع کتب فقهی اینجوری تعریف کردن دیگه، بر اساس تعریف لغوی امر و معروف، نهی و منکر، اومدن از ترکیب این دو تا واژه تعریف امر معروف دست آورد. ما اصلا بحثمون سر این بود که مکانیزم تعریف اعتبارات شرعی چه جوری باید باشه. یه معتبره شرعی داریم، یه اسمی هم گذاشتم براش. این معتبر شرعی رو من چجوری باید تعریف کنم؟ لزوما باید از اسمش تعریف کنم؟ الان صلات اسم برای مرکب اعتباری صلات، ما صلات رو با اسمش تعریف میکنیم؟ خب با اسمش تعریف نمیکنیم که. حالا هرچند تلاش میکنیم بگیم اسمش هم یه نسبتی داره باشه، ابل نداره، ولی تعریف به اسم که نمیکنیم که. تعریفمون چجوریه؟ بحث کردیم مفصلی، با دو ملاک تعریف میکنیم، یا تعریف به غایت و آثار و نتایجی که برش مترتبه، از دیدگاه خود شارع ها، دیدگاه من نه، از دیدگاه خود معتبر، هر کی اعتبار کرد، از دیدگاه خود معتبر باید ببینیم چه آثار و نتایج و اهداف و اغراضی برش مترتب بود. اون اهداف و آثار و اغراض رو عنوان مشیر قرار بدیم برای تعریف خود ماهیتش، یا از غرض و اثر باید تعریفش کنیم، یا باید بریم با مصادیقش مواجه شیم، با اجزا و شرایطش تعریف کنیم، با جزئیات و شرایطی که هر مصداق بستاق داره، و سعی کنیم به صورت پسینی از دل مصادیق ماهیت جامعی بکشیم بیرون. کار اصلی ما این بود که ما گفتیم هم بر اساس اغراض و آثاری که شریعت بر امر رفع از منکر مترتب کرده، هم بر اساس لسان ادله‌ای که داره اجزا و مراتب و شرایط امر رفع از منکر رو بیان میکنه، یه تعریف جامع تری میرسیم که امر معروف فقط بکن نکنه لفظی یا مثلا امر و نهی از بالا به پایینه، مثلا چی میگن با علو و استعلال، فقط این نیست، هرچند اینم یکی از مصادیقش میتونه باشه، ولی فقط این نیست. درست امر معروف گفتیم یه نظامواره در واقع فرهنگیه که داره هنجارها و معروفهای اجتماعی رو هم معنا بخشی میکنه، یعنی هنجارش رو ایجاد میکنه، ایجاد معروف، هم در واقع بست و ترویج این معروف، حفظ و صیانت این معروف، درست همه اینا توی امر معروف دیده میشه. حالا ابزارهاش متکثرن، یکی از ابزارهاش امر و نهی لسانیه، درست شد؟ یکیش مثلا شمشیر و قدرت حاکمیتیه، اشکال نداره، اما همش که اینا نیست که. شما همین انزجار قلبیت هم امر معروف شمرده شده تو مراتب امر معروف، درست، این که روی ترش کنی برگردی هم نهی از منکر شمرده شده توی مراتب امر معروف، درست شد؟ اینا رو هم باید دید، یعنی از خودش لسان ادله داریم عرض میکنیم، ما کاری تحمیل بیرونیش نداریم. حالا تحمیل بیرونیش هم با اون فضایی که عقلی باشه، اگر بتونیم امر معروف نهی از منکر رو ریشه عقلی یا عقلایی براش ترسیم کنیم، اون وقت ممکنه خیلی از این لسان ادله شرعی هم بشن تایید و امضای همون مکانیزم عقلی، که حالا اونو نرسیدیم هنوز، اونم حالا ببینیم معیدات رو میتونیم پیدا کنیم براش. یا حالا بفهم ببین ساختار، فعلا ساختار منظورمه، درست شد؟ یعنی ما تو جامعه اسلامیمون 4 تا ساختار مهم اجتماعی داریم. خب حالا طبق این آیه ها، طبق این آیه فعلا ادله دیگر رو کار ندارم، طبق این آیه الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة میشه یه نظام، آتوا الزکات میشه یه نظام، امروا بالمعروف میشه یه نظام، نهوا عن المنکر میشه یه نظام. 4 تا نظام اجتماعی رو آیه داره بیان. اقاموا الصلاة رو گفتیم نظام بینشی جامعه است، خب دستگاه معرفتی و بینشی جامعه که فقط بینش و معرفت صرف نیست، جنبه چی داره؟ جنبه عملی داره، اقامه میخواد. خب و توضیح دادیم که توی نماز اون پایگاه جهان بینی توحیدی محوره و رکنه، خب که ایاک نعبد و ایاک نستعین جمعی جامعه اسلامی، و اون روح خشوع و روح خضوع و روح تسبیح و تقدیس و تحمیدی که توی نماز هست، حالا چه در رکوع و سجودش، چه تو اذکارش و امثاله. خب پس نماز کاملا یه سلوک توحیدیه، حالا و تضمین میکنه اون پایگاه معرفت توحیدی جامعه، و مهم هم اینه که معرفت فقط معرفت صرف نیست، معرفتیه که قشنگ امتداد داره تو عمل و باید به اقامه اجتماعی نماز منتهی بشود. نماز ما میخوایم بگیم رکن همینه دیگه اصلا. ببین نماز ابزاری است برای تحقق پایگاه بینش توحیدی جامعه، خب و با اقامه صلات توحید باید ترویج بشه، توحید باید بس پیدا بکنه. حالا یه تلقی بعدیش بحث ایتای زکات. ایتای زکات ساختار اقتصادی جامعه است، یعنی در جامعه مسلمان، درست شد، ما باید با زکات جامعه اقتصادی، زکات که میگم زکات فقهی شهری منظورم نیست، نظامواره زکات. زکات از چی میاد؟ از پاک بودن میاد. یعنی نظام مالی و اقتصادی جامعه باید پاک باشد، خب، و پاک بکنه جامعه رو، هم خودش پاک باشه هم پاک بکنه جامعه رو. پاک بکنه جامعه رو از چی؟ از فقر. زکات برای تزکیه جامعه از فقره. خب الان زکات فقیه ما بیشتر توسعه فقره تا تزکیه فقر. متوجه؟ یعنی باید فقرا زکات میگیریم که مالشون پاک باشه. اون بدبخت ها که مالشون پاک بود بیچاره، خب، و اون سرمایه دارامون دارن، آره دیگه، اون آیه چیه؟ اقراض اقتصادی اسلام یکی لکیلا دولتن بین الاغنی های منکم. قبلش چیه؟ آیه رو دارید؟ از اول آیه یادتون هست؟ حالا ببینید آیه رو، ببینید دیگر لکیلا دولتن بین الاغنی های منکم. خلاصار بعد الان دقیقه همون جوریه دیگه. الان دقیقه سرمایه داری و اینا نه زکات شرعی میدن نه مالیات دولتیه، نه دولت زورش میرسه ازشون مالیات بگیره نه فقها زورشون میرسه ازشون زکات بگیره. خب اونجا دولت هم بین الاغنی های منکمه. اون وقت این فقرایی که بدبخت یه مشت کشاورز مثلا گندم کاشته، یه دام داری مثلا چهار تا گوسفند داره، اینا از اونا داریم زکات میگیریم. البته اونا هم بنده خدا خودشون با تعهد ایمانیشون دارن میدن بیچاره. ولی خب حالا زکات که میگم یعنی این، یعنی هم نظام اقتصادی و مالی کشور و جامعه اسلامی خودش باید پاک باشه و تزکیه شده باشه، تزکیه شده باشه که تزکیهش هم با انفاقه. یعنی اون نظام معنای انفاق، نظام معنای صدقه، نظام معنای مسئولیت اجتماعی از بین بردن فقر تو جامعه و حالا بس مفصل. و هم باید نهایتا به شکل کارآمد منتهی بشه به اینکه جامعه از فقر تزکیه بشه دیگه، خب، و این فاصله طبقاتی و مثلا فاصله غنی و فقیر و اینا نباشه تو جامعه. اینا پس نظامواره اقتصادی. پس زکات اصطلاح فقهی فقط نیستا، خیلی چیزا بهش بنده، از انفال و صدقات و نمیدونم همه این است. ببین آیاتشو باید کلن بحث کنیم دیگه، آیاتشو کلشو با هم باید ببینیم. شبیه همین کاری تو هم معروف داریم میکنیم، حالا اگر توفیقی باشه بتونیم تشو در بیاریم، شبیه همین کار تو زکات هم باید اتفاق بیفته. خب
معنی لغوی در بیاریم،
آره آره آره، لسان ادله رو باید ببینیم دیگه. تو لسان عدل زکات هم به زکوات مستحبی هم به زکوات واجب اطلاق شده. تو خود آیات زکات اهمه، ما فقط تو فقه اختصاص دادیم به اون زکات واجبی که حالا ببینیم. من معتقدیم در میاد، آره ما معتقدیم در میاد که این زکات اگر توسعه پیدا کنه معناش هم در واقع زکات مستحبی هم زکات واجب رو در بر بگیره و هم توی متعلقاتش، ما متعلقات زکات رو یه جور بحث کنیم ببینیم مناطش واقعا همین متعلقاتیه که هست یا نه. مثلا خود حضرت امام و شاگرد حضرت امام چی میگفتن؟ میگفتن زکات شأن حکومتی حاکم، اصلش و فرعش و متعلقاتش و نصابش و عددش و اینا رو همه رو امام حکومتی میدونست. بخاطر همین هم میگفت که خمس و زکات فقط باید به فقیه حاکم برسه، اگر مجتهدی حق نداره زکات و خمس بگیر. متوجه؟ حالا از باب دیگه چاره‌ای نیست و اینا میگفتن والا رضایت دادیم آقایون دیگه بگیرن. خب ولی هم امام، هم حضرت آقا، هم حضرت الله مؤمن، هم آقای منتظری، همه این بزرگانی که فقه حکومتی و اینا رو تو انقلاب اسلامی حالا کار کردن، همشون معتقد بودن که زکات و خمس شأن حکومتی حاکمه. خب شأن حکومتی حاکم که شد، هم تو متعلقاتش، هم تو نصابش، هم تو عددش، خب تو همه اینا حکومت میتونه ورود کنه. یعنی فقیه حاکم همه اینا رو میتونه عوض کنه. دقیقه که البته بر اساس مسائل واقعی امت اسلام ها، قطره ای نه، ولی بر اساس مسائل واقعی جامعه. حالا ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم علاوه بر این، این هستا، این درسته، خب، اما علاوه بر این خود لسان عدلم راضی نیست ما زکات اینجوری داریم میگیریم. یعنی تو خود لسان ادله فارغ از حالا بحث حاکمیت و صلاح دید حکومت، تو خود لسان ادله منات وسیع تره. تو خود لسان ادله خب مثلا چی؟ مثلا اولا خب امیرالمومنین زکات اسب رو اضافه کرد. این تا دوره امیرالمومنین ما زکات اسب نداشت، امیرالمومنین زکات اسب رو اضافه کرد. خب این خودش معید آقایونیه که میگن حکومتیه. حالا یه کسی میگه حکومتی نیست، تعبدیه. خب میگه خب الحمدلله دمت گرم، پس تعبدی هم باشه، پس دوره امیرالمومنین بالاخره متعلقات تکون خورد دیگه، متعلقات کم و زیاد شد. یه معناتی چیزی میشه ازش گرفت. علاوه بر این که حالا بعضی از این عناوین مثلا درهم و دینار، درهم و دینار اصلا موضوعش طلا و نقره نیست که، موضوع درهم و دینار پول رایجه. بعد شما همین یه دونه فتوا رو اگه بتونید درست کنید که پول زکات داشته باشه، ببین سرمایه داری چی میشه؟ لکیلا یکون دولتم بین الاغنی آمن کن. دقیقا که حالا اینا تمام دارایشون رو تبدیل میکنن به پول، مطمئنن که پول نه مالیات میاد بهش نه زکات میاد بهش. گرفته شد؟ راه های فرار مالیاتی هم که قشنگ فول فولن دیگه، حفظ. مشکل ایناست. خب ما میخوایم حالا حاکمیت هم ولش کن، هرچند این نکته درست ها که حاکمیتیه، ولی حتی اگه حاکمیتی هم نبود خود این منات عدله روایت داریم از امیرالمومنین دیگه، تو همین وسائل شیعه هست. راوی میرسه خدمت حضرت، از دوره چیزه، دوره خلفاست، و حضرت داره نخل میکاره، تو نخلستان داره کار میکنه و نخل میکاره و اینا. ظاهرا راوی هم راوی خوبی بوده به قرینه جواب حضرت ها، یعنی به قرینه جواب حضرت معلومه که راوی اهل سره، یعنی جزء مثلا شیعیان و ایناست. بعد میاد والا حضرت رو میبینه و روسی و اینا، بعد حضرت مشغول کار بوده، اینم شروع میکنه مثلا صحبت کردن، اینا سوال میپرسه، میرسه به سوال که آیا واقعا حالا با این زکات شرعی، با این زکات، با این زکاتی که مثلا پیغمبر گرفت و اینا، واقعا میشه جامعه فقیر نداشته باشه؟ با تردیدی و با شک عجیبی که آقا باده با چهار تا خورما و با چهار تا مثلا کشمیش و با چهار تا شطور و گوسفند و ایلا، مگه میشه مثلا جامعه اسلامی رو از فقر پاک کرد؟ مثلا جامعه اسلامی که الان تو دوره خلفا اینقدر مثلا فتوحات بهش اضافه شده و ایران و هند و نمیدونم مصر و همه رو گرفتن ریختن اینجا، عبد و برده و کریز و بدبخت ها این چیله دارن بخورن و فقیر داغون، و درشو شهرک های اطراف مدینه درست کردن، کلا محله فقرا و تو وز خراب دیگه، وز خراب قشنگ لکیلا دولتن بین الاغنیا بکن تجسم اینی پیدا کرد. مثلا دوره خلیفه سوم، دوره عثمان، خیلی شدید شده دیگه این فاصله طبقاتی، حسابی رنج میده مؤمنینو. بعد اونجا مگه میشه با این زکات مثلا این جامعه رو کلا از فقر نجات داد و اینا؟ بعد میگه حضرت از زبانی شد این بیل و برد بالا سرش، کوبید رو زمین و فلانی حرفا. عصبانی ها چی شد؟ یه سوال پرسید و ببخشید فلان اینا. حضرت بعد میگه نذاشتم فلان فلان شد. همین قرینه این نذاشتم فلان فلان شد و اینا نشون میده که اون راوی آدم خیلی نزدیکیست و حضرت تو دوره سکوت اینطوری داره داد بیداد میکنه و علومی که آره طرف راوی دوست درمونی. روایتش به همین زکات و سال شیعه هست، بگردید پیدا میکنه. و اونجا میگه رو نذاشتن، اگه میذاشتن من نشون میدادم که با همین زکات کل عالم رو من از فقر نجات میدادم، نه فقط جامعه اسلامی. با همین زکات کل عالم رو از فقر نجات میدادم، فقط جامعه اسلامی. آفرین دیگه، با تمام عرضم اینه، اولین منادش اینه که آقا شما قبول کنید که کارکرد زکات تزکیه جامعه از فقر است. تا اینو زیر بار نری هیچ تحولی در فقه زکات ایجاد نمیشه. یعنی اولین چالش و مسئلت اینه که باید برسی به این که زکات برای تزکیه جامعه از فقر کارآمدیش، شاخص کارآمدیش بیاد وسط، بعد دردت بگیره که چرا الان نیست. ببین تا زمانی که اینو تصویر نکردی اصلا با چالش مواجه نیستی که بگی زکات الهی همین بود ما هم داریم میگیریم. دقیقاً هیچش هم نیاز به نوآوری و اجتهاد و اینا هم نداره دیگه، ضروریات و مذهب است و از اول بوده همچنان هم ادامه داره. تو اولین کارت اینه که این تزکیه جامعه است، فقط به عنوان اهداف و مقاصد اغراض اسمش هر چی میذارید بذارید، هر چی بگم یه فوشی بهش میچسبه. خب شما اسمش هر چی میذارید بذارید، اغراض، مقاصد، آثار، تبعات، حکمت، نتائج، هر چی هست. خب این اثر زکات باید شمرده بشود که زکات برای تزکیه جامعه از فقر هست. خب و پله بعدیش ببینیم حالا چجوری میشود زکات رو یه طوری محقق کرد. ایتا ببین ساختارا همشون عینی اند، هیچ کدوم این ساختارا انتزاعی و ذهنی نیست. هم اقامه صلاتش عینیه، هم ایتا زکاتش عینیه، هم امر و معروفش عینیه، هم نهی از منکرش عینیه. درست شد؟ یعنی ما فرضی و لوی و نمیدونم افترازی و اگر این گونه باشود این گونه میشود و اینا به درد میخوره. یه نظام عینی میخواد که جامعه رو بسازه. با فقه افترازی که نمیشه جامعه ساخت. میشه فرض بکنه؟ آره، یه فقه واقعگرای عینیت داره، عینیت بخش نیاز داری که بتونه این نظام زکات رو محققش کنه. خب؟ و بعد اونجا تازه مسئله ها شروع میشه. آخه این مکل نامش چیه پس؟ آه یعنی وقت پول داشته باشن زکات میدن منظور اینه؟ خیلی دیگه چیز میشه، چون خب قبلش عقاب و صلاتش آخه اینطوری نیست. یعنی مکنه هم مثلا چی بود تعبیرش؟ مکنه هم فل ارز، این فل ارزش چیه پس؟ چون خود فل ارزش اونجا موضوعیت داره دیگه. مکنه هم فل ارز یعنی توی، حالا من ترجمه میکنم جامعه، من ترجمه میکنم آره دیگه همین دیگه. پس مکن لهم فل ارض اقام الصلاة و آت الزکات و مثلا چی بود تعبیر؟ امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. من میگم مکن لهم فل ارض یعنی یه قدرت اجتماعی، یه نفوذ اجتماعی. اگر این یعنی در برابر اون اصلاح فل ارض و افساد فل ارض.
این جایی این لحظه که من در اعلام نمیاره همین
لحظه. آره آره، اون که تو وصف، آره ببین تو وصف مؤمنین همینه. تو یه بار شما ببین مؤمنین رو، حالا این نکته هم نکته خوبیه تو تفسیر آیه، من چون خیلی نمیخوام وارد تفسیر بشم فعلا، فقط میخوایم اون برداشته تعریف امر معروفمون رو تکمیل کنیم بریم جلو. خب ولی اگه جزئیات تفسیری آیه رو بخوایم ورود کنیم، مرحوم علامه تو المیزان خوب بحث کرده. مرحوم علامه تو المیزان میگه این اصلا امر اجتماعی، مکلفش هم کل مجتمع. خب الان برخلاف اون بزرگانی که برای شخصیت حقوقی حاکم فقط آیه رو تفسیر کردن و بهش یه نگاه فقه حکومتی دادن، الان میگه نه اتفاقا آیه مربوط به کل ساختار جامعه است. خب یعنی مؤمنین اگر بفرمایید تو نظام اجتماعی مسلط بشن و نفوذ اجتماعی پیدا بکنند، وظیفه‌شون اینه. این دیگه مربوط به فقط حاکم یا فقط رعیت نیست، کل جامعه به ماهیت جامعه مکلفه. جامعه به ماهیت جامعه فارغ از فرد که حاکم باشه یا محکوم باشه، رعیت باشه یا مردم مسئولین باشن، فرمانداران باشن، نه اصلا لاب شرط از همه اینا. جامعه مؤمنین این گونه است. دقیقه چه باشه؟ اگر اینو در نظر بگیریم و خون مکن ناهم فل ارز، قشنگ موضوعیتش میره روی ساختار اجتماعی. درست شد؟ اون وقت ساختار اجتماعی دیگه معناش این نیست که تک تک مؤمنی خودشون زکات میدن. نه، ساختار اجتماعی تو اقتصادش زکوی بنیانه، برخلاف ساختار اقتصادی مثلا مقابل تو که چی؟ ربوی بنیانه. اون وقت اقتصاد زکوی در برابر اقتصاد ربوی دوتا لذاب اقتصادی میشه، که اقتصاد ربوی میشه اون آیه شریفه چی بود؟ سوره بقره که نمل بی او آره مثل ربا. اونجا قبلش داره که آره انما یتخبط و شیطان و من المس ها و ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا ها اونجا علامه یتخبط و شیطان و من المس رو اینطوری معنا میکنه، میگه این اصلا مشی اقتصادیشون از روال عقلایی خارج شده، مشی اقتصادیشون شده شیطانی. البته خودش هم توضیح میده اینجا شیطان هم از شیاطین انس و جن، بعد شیطان انس امروز هم تطبیق میده به نظام لیبرالی اقتصاد آمریکا. علامه تو المیزان، علامه تو المیزان همین ذیل این آیه سوره بقره، آیه مشهور ما اطلاق زیاد گرفتیم ازش دیگه، الله الله رو به هر رب هر ربا یه الله الله رو به هر رب هر ربا، جمله حالی هست، جمله حالی هست، یعنی ما 1200 سال از جمله حالی اطلاق گرفتیم بدون اینکه حتی سوالش برای اون به وجود بیاد که از جمله حالیه میشه اطلاق گرفت یا نه. ببین و کار ندارم به جوابش ها که میشه یا نه، ممکنه یک کسی بگه میشه یک کسی بگه نمیشه، خب ولی که ما 1200 سال از جمله حالی اطلاق گرفتیم بدون اینکه برامون سوال به وجود بیاد، این نشون بودی که فقه او چقدر قرآنی نیست. ما 1200 سال نفهمیدیم که الله لال به هر ربر ما جمله حالی است، نه اصل مستقل نیست، اصل اصلاد این نیست، اصل اصلاد با جمله قبلشه. متوجه شدوش؟ حالا داستان زیاد داریم توی قرآنی لبودن فقه، ولی خب اوجی داره این آیه اصلافه، یعنی تو قرآنی لبودن حوزه همین یه دونه آیه بس خواهد. ولی الله موجود فهمت داره این خبط شیطان یعنی این خبط شیطان یعنی این که در واقع این جامعه رو از مشی عقلایی خودش کاملا خارجش کردن، این خبط دیگه یتخبط و شیطان و من المس برسود، یعنی اصلا کلن مشی این شده غیر عقلایی. داره چی میگه؟ داره میگه انما البیع مثل الربا، میگه اصل رباست، اصل رباست. خب حالا بیع هم خوبه، یه سودی داره مثلا مثل رباست. ببین اصل و ربا گرفته، بیع و داره تشبیه الربا تجویز میکنه، در حالی که آیه چی میگه؟ آیه میگه و حلال الله البیع و حرم الربا، در حالی که خدا بیع و حلال میدونه ربا رو حرام. خب الله میگه این خبط شیطانه، شیطان هم هم از شیطان جن و انس، و بعد اونجا تطبیق که میده میگه شیطان انس امروز این نظام سرمایه‌داری لیبرال آمریکاست. درسته که این خبط شیطان اینه در واقع امروز، خب و نقد میکنه نظام لیبرالیستی سرمایه‌داری غرب، کاپیتالیستی غرب. از این ور ما میخوایم بگیم که این طرف قضیه چی؟ این طرف قضیه دقیقا برعکس، اونجا اقتصاد ربوی میشه زیربنا و بی تجویز میشه به خاطر اقتصاد ربوی. اینجا ما میخوام بگیم اقتصادی که مبتنی بر صدقات و نفقات و به فرمای زکوات و ایناست زیربناست. دقیق کرد شده شد و بی حالا مثلا و تجارت و اینا میشه روبنای این اقتصاده. کاملا دوتا سیستم اقتصادی متفاوت میشه به نظر. سیده همه زکوات رو جمعه جمع آره دیگه، رسول اکرم یه قشنگ دستور میداد میگفت بید بکن بیایید دیگه. آره اینو داشتیم، حتی هست که مثلا طرف احتکار کرده بود، بعد حضرت دستور میده که برید اموالش رو قبض کنید بیارید، میرن کاملا تصرف میکنن میارن، بعد میگن خب چیکارش کنیم، حالا مثلا پخش کنیم برای مثلا فقیر فقرا و اینا، حضرت میگه نه ببرید برید تو بازار، برید تو بازار رو بعد میخوا قیمت چم بذاریم، حضرت میگه که ایاک و القیام، هیچ وقت دولت و حاکمیت غیبت نباید بگذاره. حالا اینو از توش این اقتصاد آزاد و بازار آزاد در میارن دیگه، این اقتصاد اسلامی ها از این روایت، این روایت پیامبر که ایاک و القیام، بعد این اقتصاد بازار رو تجویز میکنن. آره بعد حضرت میگه نه من غیبت گذاری نمی کنم و کلا برحذر باشید از غیبت گذاری اینا، بریزید تو بازار، بازار خودش قیمت واقعی خودش رو پیدا میکنه. دقیق که چطورش؟ آره از این جور تصرف ها حضرت زیاد داشتن، خود امیرالمومنین رو چند بار فرستادن دیگه برای جمع کردن زکات و اینا، که بعد بدگویی حضرت رو کردن دیگه، گفتن بابا این خیلی چیزه، این نمیشه اصلا، اینو چرا میفرستی و اینا، به حضرت میگه آقا ده و اینو بعضی از مجامع اهل سنت برای مذمت حضرت آوردن متاسفانه. بعد در حالی که ذیل آیه اصلا کلن مدهه، یه ذیل آیه کلن مدهه، ولی خود دیگه نمیفهمند این چکاش. حالا بردن که ده و یا دع علیان انه ممسوس فی ذات الله. این آیه روایت انه ممسوس فی ذات الله شأن نزولش یه مورد شبیه بحث جمع‌آوری زکاته، حضرت رفت زکات رو جمع کرده و برده. لابد می‌خواست در این چه میگن حیوانای مثلا مردلی و بریز و اینا رو بذار بالبال زکات و اینا، حضرت رفت خوب بوبا رو جمع کرده و برده. حضرت مردن کارو با این نمیشه معامله کرد. بعد بیگاره ده علی یل الله مبسوس فی ذات الله، یعنی حالا خیرشن ببخش. حالا آیه یه تعملی بکنید، من به نظرم یکی از مهمترین آیاتیه که میتونه این نظامات اجتماعیمون رو پایه‌گذاری بکنه. اینم نگفته نمونه هست آقا، همین استفاده از این آیه دارن، همین استفاده نظامات اجتماعی از این آیه دارن توی طرح کلی اندیشه اسلامی 1353. اونجا به نحو مردد میگن، جازم نیستن. این حالا یه احتماله، ممکنه آیه اینجوری مثلا اینا، هرچند ظاهرا نظر خودشون همینه ها، ولی تو عبارت تعبیر خیلی با قطعیت نمیگن و یه مقدار با تردید و شاید اینطوری باشه و حالا یه احتمال تو آیه هست و اینا اینجوری. ولی سال 96 فکر کنم، نوروز سال 96، تو همین سخنرانی اول سالشون، همون سالی بود که این بحث ستاد امرالمعروف نهی از منکر هم یه حکمی داده بودن جدیدن و خلاصه نامه درخواستی داده بودن برای امرالمعروف و اینا، همون سال توی سخنرانی اول سال تو حرم مطهر امام رضا اونجا این آیه رو کاملا توضیح دادن و به همین نظامات اجتماعی تطبیق دادن، اونجا دیگه کاملا جزمی و با قاطعیت و صریح. ببینید اون سخنرانی رو خیلی کمک میکنه. توی متن اون حکمی هم که برای این بحث هم رفت نهی از منکر داده بودن، اونجا هم تقریبا اشاره به همین هست، همون سال 96. آره اون سجا رو یه نگاهی بده تره کلی، اون درس های آخرشه، بحث های ولایته آخر هست. توی 96 هم که هم سخنرانی اول سالشون، هم توی اون حکمی که برای این هم رفت نهی از منکر دادن، آره توی سجا یادم این که این آیه رو با قاطعیت اینجوری معنا میکنه. اگه بخوایم شرعیش کنیم آره دیگه با زکات باید جمع بشه، اما اگر نه صرفا بخوایم مقلایی و بر اساس مثلا امر سیاسی عرفیش بکنیم، اون دیگه حالا خیلی معونه نداره دیگه.
راحت سوالم من جاش نمیدونم
بفهم
رابطه نظام
با آره 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 بله بله بله، یعنی خود اون بینشه پایه است، بینشه نباشه یه امر معروف ها و اینا خیلی محکم نیست دیگه. آره آره همینطور. بله این بحثه
جمعه همه این سال
تمام داره، بله آره آره ریشش به همینه دیگه. آره عمل بر بینش و اینا رو کلا میزنه میپوک. نه آره بس بله بله، هر چیزی که معروف باشه ها، یعنی لزوما به حکم نیست، یعنی حتی مستحب و واجب تنهایی هم کافی نیست، باید حتما شناخته شده باشه، عرف شده باشه، یعنی هنجار شده باشه.
یعنی مثلا
یه چیزی هنجار نشده داریم واجب شدیه همین، بله بحثه
دیگه، ما میگیم نه
باید معروفش بکنی. آره این
بحثش
هست، منطقه آخه آقایون اکثر این رو دیگه امرف نمیدونن دیگه، این رو میگن ارشاد دلیل میدونن، ولی ما که کلان میبینیم آره ما میگیم اول بایستی معروف بشه، بعد دیگه حالا اون امر و نهی و جرمنگاری شد. بله بله ما آره دیگه، ما هر ما تو نظامواره میبینیم دیگه، گفتم ایجاد و بسط و ترویج معنا ارزش همش جز امر و حالا یه بخش هم بس چی میگم جلوگیری از بخشان از برفتن شد.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.